بویی به مشام میرسد. قده سرطانی هر روز بزرگ و بزرگتر میشود. این قده از زندگی های ما، از لذت های ما تغذیه میکند. این قده رشد میکند، ما را خفه میکند. تنفس در کنار این قده نشدنی است، کشنده است. به دور میریزیم، فرار میکنیم و این قده هر روز بزرگتر می شود. این قده تهمانده خوشی های ماست که جنگل های ما، ریه های ما را می خورد، می پوساند. این قده به کناری نمی رود، پس نمی نشیند. بخار نمی شود، گاز می شود. آب نمی شود، شیرابه می شود، زهر می شود و به سوی ما پیش می آید. هر روز پیش رونده.
بحث حفاظت از محیط زیست در کشور ما قانونمنده و قوانینی هست، حتی در قانون اساسی هم پیش بینی شده، اما در فرهنگ عمومی جامعه این به صورت یک حق هنوز تعریف نشده. به خاطر همین بدنه جامعه اونطور که باید و شاید مطالبه نمی کنه حفاظت از محیط زندگی خودش رو از دست اندرکاران و از مسئولین.
تولید زباله از معدود محصولات مشترک ما انسانهای بر روی زمین است. امروز بیش از 7.5 میلیارد نفر بر روی زمین زندگی می کنند. از کشور سه نفره مولاسیا تا چین با 1.4 میلیارد نفر جمعیت، همه و همه با کمک هم روزانه 6 میلیون تن زباله تولید می کنیم. روزی 6 میلیون تن و زمین و همه موجودات ساکن بر آن به ناچار این مقدار سرسام‌آور را بر روی خود تحمل می کنند.
هزینه تولید زباله فقط صرفا هزینه جمع آوری، نگهداری، هم و دفع نیست. هزینه‌ای که بعد از فرایند دفع و یا عوارضی که میتونه در واقع ایجاد بکنه برای محیط زیست، این هم جزو هزینه هست.
تصور کنید هر شب زباله های خود را به جای قرار دادن در سطل زباله در گوشه از خانه خود جمع کنیم. فکر میکنید بعد از چند روز آیا امکان زندگی در خانه های من وجود خواهد داشت؟ اگر زمین را تنها سیاره و تنها خانه خود برای زندگی قبول داریم، پس بهتر است بدانیم این همان کاری است که هر روزه تقریبا همه ما آن را انجام می دهیم، به جز چند استثناء مثل مردم کشور ژاپن.
فقط در شهر توکیو 3 زباله سوز در داخل شهر توکیو وجود داره. همه نقاط ژاپن با زباله سوزی زباله‌هاشون املا میکنن و از خاکسترش هم استفاده میکنن برای اینکه جزیره سازی بکنن و خاکشون زیاد کنن.
برخی از کشورها هم برای اینکه در واقع بتوانن انرژی کافی رو در واقع تولید کنن، از کشورهای دیگه زباله منتقل میکنن برای اینکه بتونن هم بازیافت کنن و هم ازش انرژی بگیرن.
و این بخشی از یک نیروگاه زباله سوز در تهران است، تنها نیروگاه زباله سوز در ایران. هر روز 8000 تن زباله به اینجا می آید. زباله هایی که عموماً به جای سطل های زباله در اینجا تفکیک می شوند. شیوه زندگی ما به ناچار گره خورده با تولید انبوه زباله. وقتی پای آلودگی های زیست محیطی در میان باشد، ما کمتر به این شکل از آلودگی فکر می کنیم.
در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستیم. محضر شما بررسی میکنیم تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور در برنامه گفتگو اجتماعی با حضور سرکار خانم دکتر اکبرپور رئیس اداره زیست محیطی آب خاک و پسماند اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران و جناب مهندس یاشار رضایی کارشناس محیط زیست و مدیریت پسماند. شما شنوندگان عزیز از اینکه تا این لحظه دارید ما را همراهی فرمایید سپاسگزاریم. تا پایان برنامه هم با ما باشید تا گفتگو بکنیم در رابطه با تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی با ما در ارتباط باشید تا دیدگاه ها رو مورد بررسی قرار بدیم. خانم دکتر یه بحث وجود داره، اقتصاد چرخشی. آقای دکتر هم یک اشاره کردن، یکی اگه میشه بیشتر باز کنیم و گفتگو بکنیم پیرامون این موضوع و بعد هم محضر جامعه مهندس رضایی هم باشیم.
حالا متاسفانه حالا هم اقتصاد کشور ما مثل حالا خیلی از کشورهای در واقع در حال توسعه بگیم بهتره، مثل کشور اقتصاد خطیه و در واقع بیرحمانه تمام منابعمون رو در واقع مصرف میکنیم و در واقع بروندادش هم عمده بخش قابل توجهی از این منابع رو هم هدر میدیم. اقتصاد چرخشی حالا که در واقع وجود داره اینه که در یک تولید در یک سیکلی انجام میشه که در واقع ما برون ریزی نداریم. بخوام یعنی هدف از تولید اقتصاد اینه استفاده بهینه از منابع، استفاده مجدد و در نهایت اگر استفاده مجددی هم امکان پذیر نباشه ما ریکاوری و بازیافت رو در واقع داشته باشیم که هیچ برون ریزی هدر رفتی از منابعمون رو نداشته بودیم. همونطور که آقای دکتر سامنی هم اشاره فرمودن، حالا این توی حالا جسته و گریخته توی حالا قوانین برنامه ریزی های کشور ما بود، ولی خوشبختانه تو برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از تکالیف در واقع قید شده تا همون ادامه برنامه در واقع راهبردی ملی مدیریت پسماندا با هدف اقتصاد چرخشی، یعنی که پسماندا بایستی به نحوی این برنامه راهبردی تدوین بشه که اون اقتصاد چرخشی در واقع تدوین بشه و مهیا بشه. یعنی ما دیگه از این حالت اقتصاد خطی و اقتصاد سنتی بریم به طرف اقتصاد چرخشی و تا جایی که امکان داشته باشه از منابعمون از کالاها به نفع احسن استفاده بکنیم. همونطور که آقای رضایان هم فرمودن که ما در تعریف پسماند به یه چالش اساسی تو قانون هم برخورد کردیم، اینه که حالا جایی که کالا امکان بازیافت وجود داره، امکان استفاده مجدد ازش وجود داره، این که از اون استفاده بشه و به عنوان پسماند یاد نشه. ولی واقعیتش اینه که حالا همونطور که حالا جناب آقای دکتر قاسمی هم فرمودن ما آرزیابی انجام دادیم، آسیب شناسی وضعیت موجود انجام شده، انشالله تو اصلاح قانون مدیریت پسماندا این ضعف ها و نقاط کوری هم که توی قانون وجود داره رفع بشه. چون برخی جوامع مثلا من اتحادیه بازیافت داریم، صنایع بازیافتمون رو هم داریم، متاسفانه الان ما پسماندای خودمون رو شاید بگم بیشترم در حوزه پسماندهای پلاستیکی عمدتاً باید بگم صادر میکنیم، تبدیل میکنیم با قیمت دلاری صادر میکنیم، آلودگیش وضعیت مسائل اجتماعیش تحمیل میشه بر کشور ما، داریم صادر میکنیم، اونم اکثرا هم توسط افراد و اتباع بیگانه در واقع داره این کار انجام میشه، یعنی سودی آیدی هم برای مملکت ما نداره. اون موقع صنایع بازیافت ما در به در دنبال مواد اولیه هستش که بتونه حداقل سر پا باشه، چون دیگه براش نمیصرفه که با اون قیمت دلاری از خارج بخواد مواد اولیه رو وارد بکنه. اینی که اگه این اقتصاد چرخشی، این برنامه راهبردی به نحوی تدوین بشه که به قولی در یک سیکل کاملا حالا مثلا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ورودی سیستم دوباره برسیم به همون ورودی سیستم، یه فرایند، یه پروسه، یه برونداد دیگه ما هدر رفت منابع نداشته باشیم، این که ما باید بپذیریم که زیرو ویست نخواهیم شد که مثلا بگیم به صفر خواهیم رسید، ولی تا جایی که امکان داشته باشه این اقتصاد رو چرخشی بکنیم و از منابعمون هم تکثر استفاده رو
خیلی ببنیم. ممنونم. امروز دوشنبه 12 آذر ماه 1403 ساعت 14:08:37 محضر شما عزیزان هستیم. برنامه گفتگو اجتماعی رو تقدیم میکنیم محضر شما عزیزان به عنوان تحلیل و بررسی مدیریت پسماند و زباله در کشور. آقای دکتر رضایی شما ادامه فرمایید در رابطه با بحث اقتصاد چرخشی که خانم دکتر به نکاتی اشاره کردن.
بله بله، به درستی به نکات خوب اشاره کردن. حالا من یه مقدار با جزئیات بیشتر اگه بخوام توضیح بدم، اقتصاد چرخشی میاد 10 مرحله رو تعریف میکنه و به ترتیب سلسله مراتبی میره جلو. میگه شما در اولین گامی که در خصوص پسماند هستش و در خصوص اقتصاد هستش، اولین گام اینه که شما اون محصولی رو که دارید تولید میکنید به فرض بگیری لیوان یه بار مصرف، اگه میتونی تولیدش نکن. یعنی اولین در واقع 10 تا آر هستش که اولین آر میشه بازداری یا ریفیوز تو انگلیسی. بعد میگه که حالا اگه میتونی یک تفکر جدیدی بیار روی کار که نخواد لازم نباشه اون پسماند رو، یعنی به اون سمتی که پسماند تولید بشه نریم. مرحله بعدش میگه تا جایی که میتونی کاهش بده تولید این پسماندها رو. در مرحله بعدی میگه که اگه میتونی از اون چیزی که تولید کردی به عنوان مثال لیوان دوباره اگه میتونی استفاده کنی استفاده کن. بعد در بخش بعدی میگه که اگه میتونی اون رو تعمیر کن، در واقع ریپیر هستش آره بعدی، و آرهای بعدی که میشه به ترتیب حالا اگه میتونی اونو اصلاحش کن، اگه نمیتونی اصلاحش کنی اونو در تولید مواد دیگه استفاده کن به صورت مستقیم نه به صورت بازیافت، و اگه میتونی براش هدف جدیدی تعریف کن. در آره دوتا آر آخر هستش که ما میرسیم تازه به بازیافت، یعنی به بازیافت به مفهومی که بازیافت
در فاز اون موقع میاد که البته اشاره هم فرمیدید از اصطلاحی همون بحثتون عنوان بود دیگه، تایتل که اشاره کردید منظورتون همون عنوان بود. بله،
و تازه ما در آره مثلا 9 و 10 میرسیم به بحث بازیافت و بازیابی انرژی. یعنی ما اولین کاری که باید انجام بدیم این نیستش که بازیافت کنیم، اولین کار اینه که بایستی به سمت کاهش ابتداعا پیش بریم، به سمتی که اصلا تولید نکنیم. بعد اگه نتونستیم حالا در مراحل بعدی بریم به سمت تعمیر و باز تولید و تولید در مواد دیگه، و در آخر بازیافت و بازیابی هستش که عموما این قضیه مخفول میمونه و همیشه فقط تاکید میشه روی بخش بازیافت اون قضیه.
بله خیلی ممنونم. خانم دکتر در رابطه با پدیده زباله‌گردی هم یک مواردی مطرح میشه، تو این حوزه هم اشاره بفرمایید.
هیچ میگم اتفاقا متاسفانه یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی مرتبط با حوزه پسماندا همین موضوع زباله‌گردی هستش که یه جورایی گره خورده به مسائل هم اجتماعی هم اقتصادی تو حوزه مدیریت پسماندا. حالا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم متاسفانه این موضوع حالا ورود به حالا میگم جمع‌آوری زباله بگم زباله‌گردی بگم، چون آقا عوامل رسمی نمیخوام بگم مافیای زباله، من از اصطلاح عوامل غیر رسمی اجازه بدید استفاده بکنم. ما چون مالا یه عوامل رسمی داریم که توی این حوزه فعالیت میکنن، یه سری عوامل غیر رسمی داریم که توی این حوزه متاسفانه البته خوشبختانه اخیراً یه سری اقداماتی انجام شده برای کاهش زباله‌گردی، مخصوصا استفاده از کودکان در حوزه زباله‌گردی که الان اگه در واقع دور و اطراف شهرم گذری داشته باشید نشون میده که میز الان صفر نشده، ولی در مقایسه با قبل خدا رو شکر حداقل استفاده از کودکان در حوزه زباله‌گردی خیلی کاهش پیدا کرده. ولی متاسفانه این پدیده حالا دیگه پدیده اجتماعی معروف به وندالیسم هم هستش که متاسفانه وجود داره. از اونور هم شکل‌گیری واحدهای حالا بگم تفکیک پردازش، حالا نمیخوام اصطلاح بازیافت رو به کار ببرم، حالا عمدتاً واحدهای جداسازی و تفکیک پسماندا هستن. با توجه به اینکه ما موفق نبودیم توزیع تفکیک از مبدأ پسماندا، متاسفانه این زباله‌گردی پدیده به اسم تفکیک از مخزن زباله ها رو
مخزن
که در واقع در داخل شهرها دو جا گذاری شده، و متاسفانه شیوه جمع‌آوری زباله ما در کلان شهری مثل تهران خودش به پدیده زباله‌گردی دامن میزنه. ما یعنی در کل ساعات شبانه روز دسترسی داریم به زباله داخل مخزنه زباله، یعنی طبیعتاً هر کسی که بخواد میتونه تا کمر خم بشه از داخل زباله، از داخل مخزن زباله رو ورداره. اینه که در گام اول یک این شیوه در واقع ارزم به خدمتتون ذخیره سازی زباله بایستی ارزم به خدمتتون اصلاح بشه، تغییر پیدا بکنه این شیوه ذخیره سازی و جمع‌آوری پسماندهای ما که خوشبختانه تو طرح جامعی هم که حداقل شهرداری تهران تو خیلی از شهرهای ما به تصویب رسیده، این موضوع در با توجه به آسیب شناسی و آرزیابی که انجام شده تو دستور کار قرار گرفته، ولی متاسفانه تو تهران یه مقدار پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری برای اجرا وجود داره. اینه که الان به صورت پایلوت در چند تا منطقه اجرایی بشه تا بعد بتونن تسری بدن به مناطق مختلف، چون یه شبه به وجود نیومده که بخواد یه شبه مشکلاتش مرتفع بشه. عرض کردم حالا متاسفانه در کنار همه این مسائلش دامن زده مالا در جنوب استان بیشتر بگم واحدهایی که با عنوان زایات، جمع کردن زایات، تفکیک گرانول و با ایجاد آلودگی خیلی شدید خیلی آلودگی بسیاری این دام واحد بگم چند صد واحد، صحبت یک واحد دو واحد رو عرض نمی کنم، به صورت غیر مجاز شکل گرفتن، دارن فعالیت میکنن، همونها تبدیل میشه توسط عرض کردم عمدتاً هم متاسفانه توسط اتباع غیر مجاز دارن مدیریت میشن، عوامل حالا معتادان متهاجر توی این مناطق متاسفانه، عوامل و مسائل اجتماعی دیگه هم گریبانگیر موضوع هست علاوه از مزلات زیست محیطی عرض کردم، ولی خب به صورت غیر مجاز دارن فعالیت میکنن، همون جاده گرانول هم تبدیل میکنن، حالا چه به شیوه بهداشتی کار انجام شده انجام نشده، محصول خودش چقدر قابلیت استفاده داره نداره، اینها مسائلی هستش که بایستی جداگونه بهش پرداخته بشه، ولی این موضوع علاوه از آلودگی زیست محیطی متاسفانه به زباله‌گردی هم دامن میزنه.
خیلی ممنونم آقای رضا، شما بفرمایید در مورد توضیحات پیرامون پدیده زباله‌گردی.
نکته خیلی خوبی اشاره کردید، ولی خب سوالی که اول باید پیش میاد چرا ما اصلا همچین پدیده‌ای رو داریم تو کشورمون شاهدش هستیم. خب دلیل خیلی واضحش اینه که فعالیت به شدت سودده هستش برای این واحدها. اونا از حالا قدیم از کودکان بیشتر استفاده میکنن، الان از مهاجران استفاده میکنن، مهاجران غیر،
یعنی میخواد بفرمایید که این از ابعاد مختلف قابل بررسی است. آقای مهندس تا اینجا داشته باشیم صحبت شما رو، با هم دیگه گزارشی رو میشنویم.
داستان سه تا بطری پلاستیکی است، خالی و دور انداخته شده. قرار مسیر سفر اونها رو دنبال کنیم و ببینیم چه تأثیری بر روی کره زمین و موجودات اون میگذاره. برای درک اینکه بطری ها از کجا سردر میارن، ابتدا باید ماده تولید کننده اونها رو بیابیم. نطفه قهرمانان داستان ما در این پالایشگاه بسته شده. پلاستیک از اتصال شیمیایی مولکول های نفت و گاز با هم و ایجاد مونومر به وجود میان. در نتیجه این مونومرها به شکل زنجیری بلند پلیمری برای ساخت پلاستیک در قالب میلیون ها پالت به هم متصل میشن. اونها در کارخانه ها ذوب و در قالب ها شکل میگیرند تا یک ماده انعطاف پذیری برای ساخت این سقوله ها به وجود بیاد. دستگاه ها بطری ها رو با آب پر میکنند و سپس اونها بسته بندی، حمل، خریداری و مصرف میشن و خیلی راحت دور ریخته میشن. و حالا در اینجا افتادن، چه اتفاقی براشون خواهد افتاد؟ بطری شماره یک مانند صدها میلیون تن دوستای پلاستیکیش از محل دفن زباله سر در میارن. این محل دفن بزرگ زباله هر روز گسترده تر میشن و زباله های بیشتری اومده و جای بیشتری میگیرن. آب باران از میان زباله ها عبور میکنه و مواد موجود در زباله رو در خودشون حل میکنن که برخی از اونها بسیار سمی هستن. با هم مخلوط مضری به نام شیرابه درست میکنن که میتونن با آبهای زیرزمینی و خاک و جریانهای آب رفته و اکوسیستم و زندگی حیات وحش رو مسموم کنه. بطری شماره یک هزار سال طول میکشه تا تجزیه بشه، اما سفر بطری دوم عجیب تره و متاسفانه بدتر. او در جویباری شناور شده که به نهری میرسه، نهری که به رودخانه میرسه و رودخانه‌ای که به اقیانوس میرسه. پس از ماه‌ها سرگردانی در اقیانوس، آهسته به گرداب بزرگی که زباله‌ها در اونجا جمع شدند کشیده میشه. مکانی به نام لکه بزرگ زباله اقیانوس آرام. در اینجا جریان‌های آب اقیانوس میلیون‌ها قطعه بقایای پلاستیکی را به دام میندازند. این یکی از پنج چرخه پرشده از پلاستیک در دریاهای جهان است. برخی حیوانات مانند مرغ دریایی در این زباله ها گرفتار میشن. برخی دیگر اشتباهی پلاستیک رنگی رو به جای غذا میخورند. پلاستیک باعث میشه اونها احساس سیری کنند در حالی که واقعا سیر نیستند. بنابراین اونها از گرسنگی میمیرند. زباله رو ماهی کوچک میخوره. ماهی کوچک رو حشبا میخوره. حشبا رو ماهی تون میخوره و ماهی تون رو ما میخوریم. و بیشتر پلاستیک ها به واسطه عوامل زیستی تجزیه نمیشن، بدین معنی که اونها به قطعات کوچکتر خرد میشن به نام میکروپلاستیک که ممکنه تا ابد در اقیانوس بچرخند. اما بطری سوم سرنوشت متفاوتی خواهد داشت. با تفکیک مناسب میتوان آن را به راحتی به کارخانه بازیافت برد که او و همراهانش فشرده میشند. بسیار خوب، این هم خیلی جالب به نظر نمیرسه، اما صبر کنید، اوضاع بهتر میشه. بلوک ها به قطعات ریز خرد شده که استریلیزه و ذوب میشوند. سپس تبدیل به مواد خام شده که میتوان دوباره اونها را استفاده کرد. انگار به طور جادویی بطری سوم آماده تولد دوباره است. به عنوان یک کالای کاملا نو، یک تکه پلاستیک با کلی مشکلات زیست محیطی تبدیل به یک منبع ارزشمند میشه.
در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گفتگو اجتماعی هستیم. بررسی میکنیم بحث مدیریت پسماند و زباله در کشور. به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم. خانم دکتر اکبرپور جنبری بفرمایید.
خواهش میکنم. البته چون حالا این گزارش رو شنیدیم، در واقع اشاره کردن به تهدید تنوع زیستی دریایی به توسط پسماندهای پلاستیکی. امروز مصادف هستش با روز پیشگیری از آلودگی و دو روز دیگه هم عرضم به خدمتتون ما روز جهانی خاک رو داریم که آلودگی خاک یکی از منابع آلاینده خاک همین پسماندها هستن. خاکی که یک سانتی متر تشکیل اون شاید 500 سال زمان ببره. اینه که اهمیت این موضوع حفظ محیط زیست رو میرسونه. مدیریت پسماندها چه نقشی میتونه در حفظ محیط زیست، حالا همچنین حوزه آلودگی و هم حفظ سلامت و در واقع زیست بوماش و تنوع زیستیش که یکی از زیست بومای اصلیش خود همین انسان ها هستن که سلامت اونها رو میگم. تو که حالا صحبت شد موضوع اجتماعی بود، الواقع هیچ کاری در واقع به ثمر نخواهد نشست جز با مشارکت و همراهی مردم. اینجا هم هست تفکیک، حالا چون صحبت پسماندهای عادی هست، تفکیک از مبدأ پسماندها خیلی موثر هست، هم چه بخواد اقتصاد چرخشی ما رو در واقع هدایت بکنه و هم حوزه جلوگیری از آلودگی محیط زیست رو که بخوایم مدیریت بکنیم. مراحل بعدی مدیریت اجرایی پسماندها رو اینه که حالا از مردم داوطلبانه در واقع خواهشمندیم که داوطلبانه مشارکت داشته باشن توی این حوزه، هر چند که میدونیم بسترهای لازم هنوز برای این کار فراهم نیست.
بله خیلی ممنونم آقای مهندس، شما هم جنبندی بفرمایید.
خب همونطور که اشاره شد ما 20 میلیون تن پسماند شهری داریم در کشور تولید میکنیم سالانه و این رقم اگه بتونیم ما به خوبی تفکیکش کنیم، مردم و حالا متولیان هم به خوبی بتونن مدیریتش بکنن، چیز حدود 10 میلیارد دلار برای ما سودآوری داره. یعنی یه چیز نزدیک، یعنی با این 10 میلیارد دلار در واقع میشه ما بین 100 تا 200 هزار شغل در کشور حداقل ایجاد بکنیم که خودش میتونه یک سودآوری اجتماعی برای کشور ما داشته باشه. و ولی ما از این سودآوری نه تنها استفاده نمی‌کنیم، بلکه داریم به بدترین شکل ممکن اونو مدیریت می‌کنیم که باعث 44 هزار میلیارد ضرر به کشور اون در طی سال‌های اخیر شده. و امیدوارم که بتونیم با رویکرد مناسب، با تعریف مناسب و با همکاری شهروندان و مردم بتونیم این موزر رو برطرف کنیم.
در حد چند ثانیه یه پیامک هم ارسال شده، 0912-7044 سرکار خانم احمدی اعلام کردن که خب در بعضی جاها مشاهده میشه که در آشپزخانه خودشون تبدیل میکنن این موضوع را و اون بحث پسماند را مدیریت میکنن. آیا در کشور ایران امکان همچین امری هست یا خیر؟
برای تبدیل پسماند، حالا منظورشون پسماندهای آشپزخانه‌ای بوده، تبدیلشون به کمپوست و چیزای از این دست، خب ما اول فضا نیاز داریم در درجه اول در خونه و اینکه بتونیم از اون کمپوست بعد از اون استفاده بکنیم.
امکانش هست که فراهم بشه،
امکانش هست، ولی خب بعد از اون استفاده هم بعدش در نظر گرفته بشه براش.
درسته. خیلی ممنونم با شما آقای مهندس، خداحافظی می‌کنیم. متشکریم. سرکار خانم اکبرپور با شما هم خداحافظی می‌کنیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید هم خداحافظی می‌کنیم. ممنونتون هستیم که همراهی می‌فرمایید تا دقایق پایانی برنامه‌تون را و پیامک ارسال می‌کنید. فردا هم گفتگو خواهیم کرد پیرامون آسیب شناسی استحکام مدارس در کشور. ما را بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
به خانه خوش آمدی قهرمان. آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن، آیین وداع با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچ غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
ای بچه تو شهر و دهان قصر سلام و سلوات،
همگی خواهیم آمد در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین محرمانان سرزمین.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدی قهرمان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، سلام به شما هموطنان خوبم در جای جای میهن عزیزمون ایران. بعد از ظهر دوشنبتون به خیر و شادی، امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و لحظه های بسیار قشنگی رو در حال سپری کردن باشید. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. امروز 12 آذر سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 30 جمادی الاول سال 1446 هجری قمری و 2 دسامبر سال 2024 میلادی است. امروز روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. گرامی می‌داریم این روز رو.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این سادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق